رادیوی آزادی،
مجله خبری.
یک اداره دولتی روسیه مشغول آزمایش یا سنجش 10,000 نورس است تا رهبران و ضد رهبران آینده را شناسایی کند. خطا نکنید، این مربوط به دنیای رمان 1984 جورج اورول نیست. این روسیه سال 2025 است. در دوره ای که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کشورش را به جنگ ویرانگر علیه اوکراین کشانده در پی سرکوب مخالفت هاست. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات می دهم. این طرح نو در روسیه از بودجه دولت و از سوی مرکزی پاتریوت ها یا میهن پرستان اجرا می شود. بعضی از معلمان و مربیان مستقل برنامه را به شدت تنقید کردند. یکی از آنها در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت که طرح نو در پی دستکاری ذهنی است و یادآور رژیم های کمونیستی و فاشیستی. مربی دیمازیتسر گفت که این تلاش دیگر مقامات روسیه برای کنترل مردم و تاثیرگذاری بر تصمیم آنهاست. آزمایش ها بر روی نورسان از 12 تا 17 ساله در چند گوشه روسیه تا پایان ماه آوگوست انجام می شود. طبق حجت های دسترس شده 50 نفری که پرونده شخصیتی مثبت دارند برای شرکت در سمیناری 5 روزه در سیوستاپول واقع در نیم جزیره اشغال شده قریم اوکراین انتخاب خواهند شد. با این حال حتی اگر شرکت کننده پرونده مثبت داشته باشد این به معنای وفاداری یا میهن پرستی نیست. در توصیف این سمینار آمده است که برگزار کننده ها در پی شناسایی رهبران یا ضد رهبران هستند و کسانی که ایده میهن پرستی را به اعتبار کنند زود از برنامه بیرون کرده خواهند شد. مرکز میهن پرستان روسیه در صحیفه‌اش در تلگرام نوشته است که هدف طرح دیگرگونسازی نگرش‌ها به آموزش و تربیت وطن پرستانه جوانان است. مشخص نیست که در نهایت شرکت داران طرح به کجا خواهند رسید. ولادیمیر کازلوف رئیس شرکت پرسونا و شریک طرح از پاسخ دادن به سوال‌های رادیوی آزادی خودداری کرد. مرکز میهن پرستان روسیه نیز به درخواست ما جواب نداد. سازمان‌های دیگری همکار درباره روش‌های آزمایش اطلاعات بسیار محدود پیشنهاد کردند. یک روانشناس کودکان در مسکو که به دلیل امنیتی نامش فاش نمی شود بر رادیو آزادی گفت که صدها روش عصبشناسی شخصیتی وجود دارد که قابل اعتماد بودن آنها اثبات شده است. این روش ها به گفته او شامل پرسشنامه ها و تست های رارشخ می شوند. این روانشناس افزود این سنجش ها می توانند اطلاعات زیادی درباره یک فرد بدهند، مثلا آیا توانایی رهبری دارد یا نه، تا چه حد مطیع است، آیا با صداقت صحبت می کند یا فقط چیزی را می گوید که فکر می کند دیگران شنیدن می خواهند. و پرسش اصلی این است که این داده ها چگونه و با چه هدف استفاده می شوند. مربی دیمازیتسر با این دیدگاه مخالف است و می گوید که عصب شناسی شخصیتی شبه علم است و او تلاش ها را برای شناسایی رهبران بالقوه یا هدایت نوجوانان به سمت حرفه یا مسیر خاص در زندگی دستکاری می داند. او افزود که برای دولت بسیار آسان است که به یک نورس 12 ساله ضربه بزند تا او در مسیر تعیین شده تا پایان عمرش حرکت کند. زیتسر به این باور است که دولت باید برعکس این کار کند، یعنی تا حدی ممکن مسیرهای گوناگون را برای نورسان باز نماید. او افزود وظیفه نظام آموزشی این است که مطمئن شود دایره وسیع استعدادها امکانی بروز دارند، اما انتخاب مسیر زندگی باید بر عهده خود فرد باشد. این اصل بنیان تفکر انتقادی است. با وجود اینکه ولادیمیر پوتین از سال 1999 تا کنون در مقام رئیس جمهور، سروزیر و رئیس جمهور روسیه است، کرمل به روشنی نشان داده که علاقه به پرورش تفکر انتقادی ندارد. پوتین از زمانی که در سال 2012 دوباره به ریاست جمهوری بازگشت، تلاش را برای سرکوب مخالفت‌ها و خاموش کردن صداهای مستقل سخت‌تر کرد و این سرکوب از آغاز حمله گسترده به اوکراین در سال 2022 سرعت بیشتری کسب کرده است. دولت روسیه از سال‌های اولی رهبری پوتین در تلاش بود است تا حس وطن پرستی را در کودکان تقویت کند. منتقدان میگویند دولت با ابزارهای مانند کتابهای تاریخ و درسهای با موضوع نظامی کوشش کرده است جوانان را وادار کند که روایتهای گیوپولیتیکی کرمل را بپذیرند و از جنگ علیه اوکراین حمایت کنند.
خرج میساختی من به قول خیلی ارزان کرد دسته سامان
ارزان کرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا به نبوده جمسید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد www.azadi.org
طالبان در افغانستان یادگاری علیشر نوایی
شاعری برجسته عصر 15 را که در شهر هرات با زبانهای فارسی و ازبکی شعر می گفت در شهر مزار شریف ویران کردند. اما تنها بعد از دو روز وعده دادند که آن را دوباره بازسازی می کنند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. تخریب هیکل یا تندیس در روز 18 آگوست امسال موج از خشم و انتقاد را در میان فرهنگیان، فعالان و ساکنان شهر مزار شریف برانگیخت. با گفته ساکنان محل که نخواستند نامشان فاش شود، مقام های طالبان این عمل را با تکیه به دلیل های دینی انجام داده گفتند، عکس و مجسمه انسان ها طبق شریعت ممنوع است. علی شیر نوایی، بنیادگذار ادبیات کلاسیکی ازبک، در میان ترک زبانان آسیای مرکزی و افغانستان از جایگاهی ویژه برخوردار است. سایره رحمانی، نویسنده و فعال افغان مقیم پاریس، این اقدام طالبان را ضربه به کرامت ازبک ها و گوناگونی فرهنگی افغانستان خواند. با ادامه اعتراض ها، طالبان در یک مراسم با حضور دیپلمات های ازبکستان وعده دادند که این یادگاری را بازسازی خواهند کرد. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ازبکستان اعلان کرد که طالبان وعده دادند جای نوی را به نام علی شیر نوایی گذارند. احرار برهانوف در شبکه ایکس نوشت، علاوه بر این، نمایندگان افغانستان تاکید کردند که به علی شیر نوایی احترام دارند و اطمینان دادند که میراث او به طور شایسته گرامی داشته خواهد شد. آنها وعده دادند که بنای یادبود را از نو بسازند و اطراف آن را آبادتر کنند. این عقب نشینی طالبان یادآور ماجرای سال گذشته است. آن زمان رسانه ها گزارش دادند که طالبان از ازبکستان خواستند تا برنامه موسیقی در مرکز بین المللی تجارتی ترمیز را قطع کنند. با وجود این برنامه ها ادامه یافت و وزارت کارهای خارجی ازبکستان اعلان کرد که درخواست از سوی حاکمان نوی افغانستان مطرح نشده است. کارشناسان میگویند که طالبان در برابر ازبکستان به طور دیگر رفتار میکنند، زیرا رابطه های اقتصادی دو کشور برای حکومت طالبان مهم است. طالبان پیشتر در ویران کردن آثار تاریخی مانند بودا در بامیان به حرف کسی گوش نمی دادند، اما این بار منفیت های مالی و سیاسی بر ایدئولوژی سرگیرانه آنها غلبه کرده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، ازبکستان با یکی از شریکان اصلی اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان تبدیل شده است. تنها سال جاری تاشکند سرمایه گذاری 243 میلیون دلاری را در 4 طرح انرژی افغانستان اعلان کرده است و اخیراً توافقنامه نوی در زمینه ترانزیت و تجارت را به امضا رسانده است. ازبکستان همچنین در ماه می مرکزهای تجاری رسمی را با حضور شرکت‌های دولتی خود در کابل و مزار شریف افتتاح کرد. افغانستان که اقتصادیان از جنگ‌ها و تحریم‌ها به شدت آسیب دیده است، اکنون بیش از هر وقت دیگر وابسته به تجارت مرزی و واردات برق از ازبکستان است. این در حالی است که این کشور با کمبود شدید مواد غذایی و کاهش چشمگیری کمک‌های خارجی روبرو می‌باشد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
تأسیس گروه کاری برای عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا در پیشانی سفر پوتین به دوشنبه. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تاجیکستان که از زمان تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 همیشه می گفت شتاب ندارد و سود و زیان عضویت در این سازمان را می آموزد، اکنون بار اول است که گروه کاری تأسیس داده و احتمال ورود به این نهاد زیر نفوذ روسیه را می آموزد. اما الهام قربانوف ساکن 39 ساله شهر باختر را که برای دریافت گواهینامه زبان روسی به نمایندگی اداره مهاجرت روسیه در دوشنبه آمده است، سر و صداهای شامل شدن تاجیکستان به این سازمان زیاد خرسند نکرده است. الهام باور ندارد که عضویت تاجیکستان در این سازمان تغییر مثبت در روزگار مهاجران تاجیک در روسیه می آورد.
برای که خرگزار شدن همه هم برای گریز کفتستن. چی نمیگن؟
میگن تماشای سرویس اشتراکی.
اوکی آخرین پایدهش میگن که پاتنت نمیسپوری، رجیستره نمیکنی، دیگر پرفیسکاوی چیزو کمپار میشه، رفت اومد بزن میشه، یا بگیره برو داره میشه؟
خوبی دارنه با اتکی بار وزمی تر میرن که خیلی پرچه بگیزی بیو
چی بار
وزمی؟ می بیا پرابسکت بیا پرابسکت سه محد میگه با مره با اتره میگه اتره میگه همی یک کار میرن که خیلی مقصد ودر نمیره و خیلی دست پره بله میبروی میوی تمو
خبری عضویت احتمالی تاجیکستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا در حال دوباره داغ میشود که قرار است رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ماهی اکتبر به تاجیکستان یک سفری دولتی انجام دهد. اولی ماه آگوست زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت که یک گروه کاری بین‌اداروی شامل شدن یا نشدن تاجیکستان را به این اتحاد آموخته خلاصه های خود را با حکومت پیشنهاد میکند. یک منبع در وزارت اقتصاد نیز روز 25 آگوست به رادیو آزادی گفت که خلاصه وزارت اداره ها روزهای نزدیک پیشنهاد میشد و آنگاه تصمیم را خودی حکومت میگیرد. کارشناسان باشند از سود و زیان عضویت تاجیکستان به اتحاد اوراسیا صحبت میکنند. پروفسور رحمان الماسف میگوید ما پیش از همه باید فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات ها چی سیاسی باشد چی اقتصادی به تاجیکستان چی فایده میارد.
باید که ما یک فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات ها چی سیاسی باشد چی اقتصادی باشد به تاجیکستان چی فایده میبیارد. ما باید عنیق فهمیم که مثال در داخل شدن قرغیزستان به همین چی داد، چی مشکلی ها رو حل کرد یا که چی پرابلیم پیدا کرد. لیکن اگر از جهتی مهاجرت گوید، مهاجرت خیلی خوب بشه، چون که آنها مثل شهروندان قرغیزستان از گرفتن پتنت آزاد میشن و مناسبت نسبت به آنها دیگر خیل میشن.
موضوع عضویت تاجیکستان در این اتحاد اقتصادی که غرب آن را بیشتر یک سازمان سیاسی عنوان میکند همیشه خبرساز بوده است. روسیه در سالهای اولی تاسیس این سازمان گروه های طرفدار آسیا به دانشمندان رسانه ها و محافل رسمی در تاجیکستان نیز فعال کرده بود. روای آزاد بدون روادید، بازار یگانه، تحصیل و اقامت ساده، سبکی ها برای مهاجران، بیکار شدن باج گمرکی مال و کالا، تعریف های پستر، سرمایه گذاری و طرح های مشترک، رشد زیرساخت ها و تجارت، کاهش وابستگی به چین و کشورهای غربی از برتری های این سازمان برای کشورهای عضو گفته می شود. اما بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان بارها از تطبیق نشدن این ضمانت ها اعتراض کردند. در برابر این، برای تاجیکستان پایبندی زیاد به روسیه، آسیب دیدن از لغو درآمد های گمرکی، ضربه های نو به بازار ضعیف داخلی و کلاً کاهش صاحب اختیاری ضرر دانسته می شود. گفته می شود مناپولیس هایی که به سطح عالی حکومت رب دارند زیدی عضویت تاجیکستان در این سازمانند. اکنون این هم صدا می دهد که شاید معامله مهم در سطح بالا انجام شده است که باعث تاسیس گروه کاری حکومت گشته است.
چشم‌ها خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکست رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت رو پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G رو از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از رستوهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که او فایل در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این دوستان ظاهران فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکمبر سال 2023 توافق نامه امنیت اطلاعات بین المللی با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در سوهای تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین با کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکمبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی رشد و تامین 7600 ایستگاه بازوی و جزءی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور میگویند. در عین حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد میکند. گفته یکی از کارشناسان در سوهای فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیو آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایز انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی، این اقدام ها به مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقد ها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح‌ها را در زمینه ایجاد شبکه‌های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرح‌های شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه‌اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چی دولتی و چی خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص میشود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خطای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمال به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خطای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تحت فشارهای داخلی و بین المللی است تا برای آزادی گروگانها آتش بس را در غزه قبول کند، ولی همزمان با این فشارها ارتش اسرائیل طرح خود برای اشغال شهر غزه را پیش میبرد. سازمان ملل بار اول در غزه رسما قحطی اعلان کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. بنی گانس رهبر مخالفین و وزیر پیشین دفاع اسرائیل روز 23 آوگوست پیشنهاد کرد که یک دولت موقت 6 هفته نه برای آزادی گروگانها تشکیل شود. رهبر خلیفان نتانیاهو بار دیگر هشدار داد که حیات گروگان‌های باقی مانده در خطر است. بنگانس همچنین گفته است که در صورت رد شدن طرح دولت موقت، جامعه اسرائیل خواهد دانست که مخالفان تمام تلاش خود را برای نجات گروگان‌ها انجام دادند. خانواده‌ها میگویند که حدود 50 گروگان هنوز هم در نوار غزه نگهداری می‌شوند و تنها 20 نفرشان زنده‌اند. خانواده گروگان‌ها نیز از دولت خواستند که برای آزادی عزیزانشان هر چه زودتر با گروه حماس توافق کند. پیوندان اسیران ترس دارند که با آغاز عملیات نوی ارتش اسرائیل در غزه امکان رسیدن به توافق از بین می رود. مذاکره غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای آزادی گروگان‌ها و پایان جنگ که ماه‌ها باز دوام دارد تا کنون به نتیجه نرسیده است. گروه حماس که در آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی شناخته شده است، هفته گذشته اعلان کرد که طرح پیشنهاد کرده مصر و قطر را برای آتش بس پذیرفته است. این طرح آتش بس 60 روزه آزادی 15 گروگان اسرائیل در برابر رهایی زندانیان فلسطین را پیش بینی می‌کند. با وجود فشارها بر دولت بنیامین نتانیاهو، نیروهای اسرائیل به نزدیکی شهر غزه رسیدند. شاهدان روز شنبه 23 آوگوست از حضور نیروهای اسرائیل در غرب شهر غزه خبر دادند. کابینه اسرائیل هفته گذشته طرح اشغال شهر غزه را قبول کرد. شهر غزه حدود 1 میلیون جمعیت دارد و به گفته ارتش اسرائیل مرکز اصلی حضور نیروهای حماس است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل 22 آوگوست تهدید کرد که اگر حماس سلاحش را به زمین نگذارد و گروگان‌ها را آزاد نکند، شهر غزه را نیز مثل دیگر بخش‌های این باریکه نابود خواهند کرد. عملیات ارتش اسرائیل در غزه در شرایط پیش می رود که سازمان ملل روز جمعه 22 آوگوست نخستین بار در نوار غزه قحطی اعلان کرد. نوارهای نشر شده از آشخانه های خیریه در غزه نشان می دهد که مردم از جمله کودکان برای یافتن غذای اندکی تلاش دارند. به گزارش سازمان ملل حدود 500,000 ساکن غزه به قحطی گرفتار شدند و تا پایان ماه سپتامبر دو بخش دیگر این منطقه نیز گرفتار قحطی خواهند شد. اسرائیل این گزارش را دروغ محض خواند، اما مقام های سازمان ملل دولت نتانیاهو را به انکار فاجعه با وجود آوردهش متهم کردند. همزمان با ادامه بمباران سنگین ارتش اسرائیل، ساکنان غزه از ویرانی کامل محله‌ها، کمبود شدید غذا و موج نوی آوارگی خبر می‌دهند. به گفته منابع محلی، تنها در یک روز هزاران خانواده از شهر غزه گریختند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که شماره کشته شده‌ها در این باریکه از 62,000 نفر گذشته است. آمار در حال اعلان شد که فشارهای بین المللی برای توقف جنگ و آزادی گرفگان‌ها همچنان بی پاسخ مانده است. روز یکشنبه 24 آوگوست هزاران نفر در شهرهای استرالیا راهپیمایی کرده، خواستار پایان نسل‌کشی در غزه و تحریم اسرائیل شدند. این اعتراض پس از آن برگزار شد که حکومت استرالیا تصمیم گرفت کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. این اقدام رابطه استرالیا و اسرائیل را تیره کرده است.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از استرداد یک گمانبر از روسیه خبر داده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. این نهاد روز 25 آوگوست در خبرنامه نوشت بحریدین میروف، ساکینی 45 ساله شهری وحدت، با اتهام صادر کردن عملهای افرادگرایی، طمع‌جویی، بندیتیزم، عذاب و عقوبت و گروگانگیری در جستجو بود. نظر این ساکینی وحدت که به گفته مقامات با تخلص حاجی فیض کار میکرد معلوم نیست. مقامات هم جزئیات ندادند که این ساکینی وحدت کی و چگونه جنایت ها را انجام داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها گفت بحریدین میروف در شهر چلیابینسک روسیه دستگیر و به تاجیکستان استرداد شد. مقامات از شهروندان خواستند که اگر از این مرد شکایت داشته باشند به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعت کنند. نظری پیوندان بحریدین میروف هم فعلا دسترس نیست. همساله از روسیه و تاجیکستان چندین نفر استرداد می شوند. در سالهای اخیر چندین منتقد دولت از جمله فعالان از ولایت مختار کوهستان بدخشان از روسیه و تاجیکستان استرداد و سپس به سالهای طولانی زندان محکوم شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
چرا تاجیکستان قرض خارجیش را کم کرد؟ آیا برای راهون؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تاجیکستان به خاطر جلب سرمایه بیشتر برای ادامه بنیاد نیروگاه راهون حجم قرض بیرونی خود را کاهش داده است. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان گفت کاهش قرض نسبت به مجموع محصولات داخلی اعتبار کشور را در نزد سرمایه گذاران و نهادهای بین المللی مالیوی بالا می برد و کشور امکان می یابد برای طرحهای استراتژی چون راهون قرض و گرانت های با امتیازتر جلب کند. هرچند وزیر مالیه میگوید که آنها هدف نداشتند خود را در نزد سازمان های مالیوی خوب نشان دهند، ولی من بعد بیشتری سرمایه ها به این گونه طرح ها جلب می شود.
البته هم برای روغن با اون مقصد گفتم که نشست بعدی اگر ما گوییم که این قرض بیرونی ما امروز 3.1 میلیارد نیست، مثلا 4 میلیارد است یا زیاد است، یعنی شما آگاهی داشته باشین که مهمترین قرضایی که مثلا جلب شدن در دوام جلب شدن یا جلب میشوند، یعنی مبلغی هست که به واسطه با چونین انشاءات بزرگ حجم است که مثلا واقعا با اکثر نشاندهندهای متاثر میرسونند و هدف این نبود که ما مثلا سیاست کشور رو در نزد سازمان های مالیوی نشان دهیم که امروز مثلا قرض بیرونی ما همگی 21% مجموع محصولات داخلی است.
صندوق بین المللی پول که تاجیکستان سالهای اخیر برای دریافت و قرض و گرانت ها از این نهاد مشکل دارد نیز در گزارش اخیرش روز 8 ایول نوشت تاجیکستان توانسته است تناسب حجم قرض دولتیش را نسبت به مجموع محصولات داخلی از 51% آخر سال 2020 و 25% آخر سال 2024 برساند. با ارزیابی این نهاد، رشد استوار اقتصادی تاجیکستان در 5 سال اخیر باعث بهتر شدن روند پرداخت پذیری قرض دولتی شده است. اما در بحث پرداخت قرض خارجی همیشه بازگرداندن قرضهای چین که شرط و شرایط آن شفاف نیست پرسر و صدا بود است، ولی وزیر مالیه میگوید چین دیگر قرض دهنده اساسی تاجیکستان نیست.
نیکاکیخ زادرژک پو اپلاتی نیت. ما в год два раза по
یگان خیل تاخیر در پرداخت قرض نیست. ما در سال دو دفعه طبق طرح معین پرداخت میکنیم. پرداخت آخرین ما 47 میلیون دلار بود که در ماه ایول پرداختیم. ماهای اکتبر نویبر را انتظاریم. قرض عمومی ما از اکسیم بانک 1.5 میلیارد دلار بود. حالا 760 میلیون دلار یا چیزی کم و بیش از این باقی مانده است.
760 میلیون مجبور تام دلار باشه دلار میشه نو.
عبدالله اشورف تحلیلگر اقتصادی میگوید حالا تاجیکستان واقعا به قرضهای خارجی با امتیاز نیاز دارد. هرچند رسیدن به این آرزو بسیار سخت است، زیرا در چند سال اخیر مجبور شد که با فایزهای نسبتاً گرانتر مثل یوروباندها قرض را به دست بیارد و آن را حالا پرداخت میکند.
تاجیکستان در چند سال اخیر مجبور شد که مثلا با فایزهای نسبتاً گرانتر مثل یوروباندها قرض را به دست بیارد و آن را حالا پرداخت میکند. از جمله برای مثال چند سال اخیر تاجیکستان تلاش دارد از صندوق بین‌المللی پول قرضهای خوب امتیازناک به دست بیارد، ولی هرچند حالا موفق نشده است، ولی امید هست که با پایان رفتن سطح قرض خارجی تاجیکستان کشور میتواند از این سازمان هم قرضهای امتیازناک به دست بیارد.
روز 15 آگوست آژانسی جهانی اس پی گلوبال ریتینگ اعتبار قرضی تاجیکستان را با نظرداشت پول مهاجران و فروش طلا بهای بی داده دورنما را معتدل و استوار نامید. اما با وابستگی زیاد به بازار مهنت روسیه، احتمال تأخیر در مبلغ‌گذاری راغون و خرج کارخانه های دولتی را از خطرهای دانست که می توانند این اعتبار را پایان آرند. با گفته این سازمان، با وجود رشد با سرعت صنعت، تاجیکستان همانا با مبلغ‌های انتقالی مهاجران مخصوصا از روسیه بستگی دارد که در سال گذشته 48% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داده است. در حال حاضر حجم قرض دولتی تاجیکستان 3.6 میلیارد دلار یا 21.4% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد که 3.1 میلیارد آن را قرض خارجی در بر می‌گیرد. در 3 سال اخیر تاجیکستان توانسته است که برای ساختمان راهون نزدیک به 2 میلیارد دلار جلب کند. با وجود اختصاص دادن 3.8 میلیارد سومانی در سال 2025 از بودجه کشور به این نیروگاه، برای بنیاد پوره آن تخمیناً 4 میلیارد دلار دیگر ضرور است. این افزایش را مقامات با بالا رفتن نرخ‌ها بستگی می‌دهند، ولی منتقدان موجودیت فساد را نیز رد نمی‌کنند.
سی سال پیش در ماه نویبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گن. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفرف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفرف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام برند؟ خوش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که اونها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانونهای خود عمل میکند، قانونهای نونوشته، اگر نوشتهش همش با قانونهای سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نونوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محدین کبیری و طرفداران شما از آنهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور مینامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیلی باشد یا مثلا آن رهبر خصلت های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ میتوانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمه.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم، دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل می‌دهد. چهارم یا پنجم این که آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتیک و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور، اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر را دیکتاتور بگیم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتی. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا با صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشوری یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله سفارف، شما به همین حرفای جناب کبیری چی میگوید؟ راضی هستید؟
نی البته من روزی بنامیتونم، چون که این اندیشه های مهدین از خودش است و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراتی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساسی رای پرسی وسیع مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها رو می گیرد، یعنی که از 80 زیادتر آواز را میگیرد. در این حالت ما خانوخو میبینیم که رأی مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمیتوانیم که رأی مردم را پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مانیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمیکنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور مینامند با اون خاطر نیست که شرایط مساعدی برای بجای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد، یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت؟ نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعدی یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمدد که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانوادهش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مرتبه کنستیتوسیا را عوض کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مرتبه رهبری تاجیکستان می بود آن را عوض کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد باید که هم کنستیتوسیا را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیا را سرکوب کند و مثل که پوتین مثلا اگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، ناوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند، امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتیک رو برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادهش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر. محترم سیف الله سفارف، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا مهدین کمتر به طور خود مسئله رو شرح میدهد، البته این حقی واست، ما رو احترام میکنیم، بگذار همینطور باشد، لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان را در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در بر او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در بر او هیچ کس را ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های او را کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمان یکان نفر دیگر نرسیده است از اون نامزدهایی که البته خودشون رو به همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتن.
یعنی که خواهش میکنم
یک مسئله است اگر اجازت باشد، البته اگر در برابر امام علی رحمان در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب‌های ساخته خود حکومت رو مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمان که همه تجربه دارد و بعضی برتریت های دیگر از اون رقیبانشان دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمان هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزبای سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمان هر نامزدی مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و راهبران حزبای سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیون هستند، مثل آینی ها بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمان در یک رقابتی سالم و برابر پیروز میشود یا نه.
جناب سید فلسفروف، ببینید شما
به این حد خیلی مهم است میرزا نبی،
خواهش
میکنم، ما نباید دموکراسی رو به شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سید فلسفروف رو گفت، بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراسی، همه بشریت سازوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراسی داشته باشند.
تشکر. جناب سید فلسفروف، شما به این حرف محدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانواده‌اش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر همین روز، در همین روز، شاید یگان وقتی به یگان گپ محدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یگان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که محدین مسئله خانواده را میگوید. خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند. اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کرده. اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند. همه دوستانی مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حاضر جوی بایدن هم باشد. البته دوستانی خودش را جمع میکند، حتما اونها همشون طرفدارانی همو هستند و هیچ وقت یگان پادشاه، یگان پرزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانون نونوشته حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سید فلسفروف، در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پرزیدنت نمونه های عملکرد یک دیکتاتور دیده نمی شود؟
من راستیگه 25 سال با پرزیدنت کشورمون کار کردیم، در یک گویم که اول در صفت سرمشاور جنابی عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، و با محدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتوشنید بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم، از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و هکذا. یعنی که من محدین را بسیار خوب میشناسم، گفتی رفیقو که روزی اول نیست که با محدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدمون، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکگر را بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگر را هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیون خودمون رو هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم، شخصا من و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم. لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سال در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرتاب، یعنی بیرون کرد از همون چین. اینها نتوانستن که حتی یک آواز، یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق با اینها جواب بسیار دندون شکن، بسیار جواب خوب بدون، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیریم.
تشکر. جناب محدین کبیری، نظر شما چی است به حرفای سیف الله سفروف؟
ببینید واقعا یک نکته خوبی رو سیف الله سفروف اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره اون که با ما همکاری و دوستی و خوب بحث‌های زیادی داشتن. ببینید نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند. و خود سیف الله سفروف هم که یادی گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یک کمی دیدگاه های نسبتا دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارن، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردن و رفت با کارهای علمی و کارهای دیگر. و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودن، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کرده نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزهای سیاسی بیرون میکند و این گفته های خود سیف الله تصدیق حرفای ما است. اما یک نکته را اینجا باید بگویم که دوست عزیز سیف الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیا فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند بر اونجا، برای اون که در اونجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است، مردم یک نفر را انتخاب میکنند، مردم همه خانواده را انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از آمریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت آمریکا انتخاب شد، دامادش را به یک مسئولیت‌های دولتی تعیین کرد. ملت آمریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در یک انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش توار و اولاد و خانواده‌اش را در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زده شده یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که به یگان انتخابات قدرت رو به دست گرفته است، تمام شاخهای حکومت رو در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی رو میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتی و مدیریت شده سر قدرت میاد. تمام دیکتاتورها بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیون یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیونش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتیک انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیون سر قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود از سر نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچ گاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیره.
تشکر. محترم سیف الله سفروف، عین این گفته رو در گزارش های مؤسسه های تحقیقاتی بین المللی هم میبینیم. نظری شما رو میخوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی داره؟
من اولا به شما تشکر میگم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به ما بدین دادید و جواب، البته جواب اون قدر طوره نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسر بردی محمدیف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسر گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیزی که میگویم با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کار رو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یگانه مو نیست که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومت هایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسر پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده اند.
میرزا نبی بیایید من به شما جواب دهم. همین های از گفتگی گفتگیتونم. مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کار این حکومت میتونن راضی نشوند. این کار مخالفان است، ما با اونها کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. واسه بیاین دوشنبه را همین مخالفین بینن، دلشون گوم میزنند. یک شهر زیبا آزادان یه همش برابری روسام امامعلی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردمی از روسیه 30,000 در چند شب اومدن، تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینید، آیا همین اعلام کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگه جناب سیف لوسفر؟
من جواب میدم. یکم که پیشوای ملت برای ما بی‌نهایت ضرور بود، چون که گرچند ما این زیر گپی من سخن میگوید، لیکن در همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان، مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه به یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک رهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این رو مویسفیده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده بودن. اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما به این حرفای سیف لوسفرو چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دورویگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اون جای کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم. در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات، بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض‌آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تاکای مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم. از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخواهیم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان را کنستیتوسیون یک طرف میمونند، میگن ما یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقتمون فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیف لوسفر، چرا نمایندگان حکومت تاجیکستان باور دارند و همیشه گوش زد میکنند که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد، یک رمز یا اینکه یک عامل صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایه میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یگان درویگی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقعی خودی تاجیکستان دیدند اکنون، خودی آسیای مرکزی دیدند اکنون، نه از موقع آلمان و
فرانسه. اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم.
تشکر.
تا اون وقتی که هستن عامل صلح و ثبات هستن، بعد خلق تاجیک خودش معین میکرد که چی کن.
تشکر. و جناب مهدی کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارن که حکومت داری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومت داری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیون تاجیک. این را بشریت باور دارد، این را علم جامعه شناسی میگوید، این را تمام تجربه بشریت میداند که در سر قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت، اون دولت میشود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه هست. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شده در دنیا بگید که تاجیکستان، میگن همون نفری که رهبرش 30 سال بعد حاکم است همون، مثل که زیمبابوه موگابه 30 سال بود زیمبابوه رو فقط با همون حاکم دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت‌های اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است و از همه بدترش میرزانبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی میشود، یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشتیم مثل کره جنوبی باشیم. بنابر همین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدن یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود، در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین میرود، در زمان اسلام کریم فهمی گپ رو میگفتند. این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آن است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفاروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم و من میرزا نبی خلیفزاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار.
آزادی
مجله خبری.
یک اداره دولتی روسیه مشغول آزمایش یا سنجش 10,000 نورس است تا رهبران و ضد رهبران آینده را شناسایی کند. خطا نکنید، این مربوط به دنیای رمان 1984 جورج اروئل نیست، این روسیه سال 2025 است. در دوره ای که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کشورش را به جنگ ویرانگر علیه اوکراین کشانده، در پی سرکوب مخالفت هاست. در این باره من کیوم مرسیاتو تفصیلات می دهم. این طرح نو در روسیه از بودجه دولت و از سوی مرکزی پاتریوت ها یا میهم پرستان اجرا می شود. بعضی از معلمان و مربیان مستقل برنامه را به شدت تنقید کردند. یکی از آنها در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت که طرح نو در پی دستکاری ذهنی است و یادآوری رژیم های کمونیستی و فاشیستی. مربی دیمزیتسر گفت که این تلاش دیگری مقامات روسیه برای کنترل مردم و تاثیرگذاری بر تصمیم آنهاست. آزمایش ها بر روی نورسان از 12 تا 17 ساله در چند گوشه روسیه تا پایان ماه آوگوست انجام می شود. طبق حجت های دسترس شده 50 نفری که پرونده شخصیتی مثبت دارند برای شرکت در سمیناری 5 روزه در سیوستاپول واقع در نیم جزیره اشغال شده قریم اوکراین انتخاب خواهند شد. با این حال حتی اگر شرکت کننده پرونده مثبت داشته باشد، این به معنای وفاداری یا میهن پرستی نیست. در توصیف این سمینار آمده است که برگزار کننده ها در پی شناسایی رهبران یا ضد رهبران هستند و کسانی که ایده میهن پرستی را به اعتبار کنند زود از برنامه بیرون کرده خواهند شد. مرکز میهن پرستان روسیه در صحیفه‌اش در تلگرام نوشته است که هدف تر دیگرگونسازی نگرش‌ها به آموزش و تربیت وطن پرستانه جوانان است. مشخص نیست که در نهایت شرکت داران تر به کجا خواهند رسید. ولادیمیر کازلوف رئیس شرکت پرسونا و شریک تر از پاسخ دادن به سوال های رادیوی آزادی خودداری کرد. مرکز میهن پرستان روسیه نیز به درخواست ما جواب نداد. سازمان های دیگری همکار درباره روش های آزمایش اطلاعات بسیار محدود پیشنهاد کردند. یک روانشناس کودکان در مسکو که به دلیل امنیتی نامش فاش نمی شود بر رادیو آزادی گفت که صدها روش عصبشناسی شخصیتی وجود دارد که قابل اعتماد بودن آنها اثبات شده است. این روش ها به گفته او شامل پرسشنامه ها و تست های رارشخ می شوند. این روانشناس افزود این سنجش ها می توانند اطلاعات زیاده درباره یک فرد بدهند، مثلا آیا توانایی رهبری دارد یا نه، تا چه حد مطیع است، آیا با صداقت صحبت می کند یا فقط چیزی را می گوید که فکر می کند دیگران شنیدن می خواهند. و پرسش اصلی این است که این داده ها چگونه و با چه هدف استفاده می شوند. مربی دیما زیتسر با این دیدگاه مخالف است و می گوید که عصبشناسی شخصیتی شبه علم است و او تلاش ها را برای شناسایی رهبران بالقوه یا هدایت نوجوانان به سمت حرفه یا مسیر خاص در زندگی دستکاری می داند. او افزود که برای دولت بسیار آسان است که به یک نورس 12 ساله ضربه بزند تا او در مسیر تعیین شده تا پایان عمرش حرکت کند. زیتسر به این باور است که دولت باید برعکس این کار کند، یعنی تا حد ممکن مسیرهای گوناگون را برای نورسان باز نماید. او افزود وظیفه نظام آموزشی این است که مطمئن شود دایره وسیع استعدادها امکانی بروز دارند، اما انتخاب مسیر زندگی باید بر عهده خود فرد باشد. این اصل بنیان تفکر انتقادی است. با وجود اینکه ولادیمیر پوتین از سال 1999 تا کنون در مقام رئیس جمهور، سروزیر و رئیس جمهور روسیه است، کرمل به روشنی نشان داده که علاقه به پرورش تفکر انتقادی ندارد. پوتین از زمانی که در سال 2012 دوباره به ریاست جمهوری بازگشت، تلاش را برای سرکوب مخالفت‌ها و خاموش کردن صداهای مستقل سخت‌تر کرد و این سرکوب از آغاز حمله گسترده به اوکراین در سال 2022 سرعت بیشتری کسب کرده است. دولت روسیه از سال‌های اولی رهبری پوتین در تلاش بود است تا حس وطن پرستی را در کودکان تقویت کند. منتقدان میگویند دولت با ابزارهای مانند کتابهای تاریخ و درسهای با موضوع نظامی کوشش کرده است جوانان را وادار کند که روایتهای گیوپولیتیکی کرمل را بپذیرند و از جنگ علیه اوکراین حمایت کنند.
خرج میسوخت که من میخوام خیلی ارزان کرد، دو سه سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدمده جمسید با آزه رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
طالبان در افغانستان یادگاری علیشر نوایی، شاعری برجسته عصر 15 را که در شهر هرات با زبانهای فارسی و ازبکی شعر می گفت، در شهر مزار شریف ویران کردند. اما تنها بعد از دو روز وعده دادند که آن را دوباره بازسازی می کنند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. تخریب هیکل یا تندیس در روز 18 آگوست امسال موج از خشم و انتقاد را در میان فرهنگیان، فعالان و ساکنان شهر مزار شریف برانگیخت. با گفته ساکنان محل که نخواستند نامشان فاش شود، مقام های طالبان این عمل را با تکیه به دلیل های دینی انجام داده گفتند، عکس و مجسمه انسان ها طبق شریعت ممنوع است. علیشر نوایی، بنیادگذار ادبیات کلاسیکی ازبک، در میان ترک زبانان آسیای مرکزی و افغانستان از جایگاهی ویژه برخوردار است. سائره رحمانی، نویسنده و فعال افغان مقیم پاریس، این اقدام طالبان را ضربه به کرامت ازبک ها و گوناگونی فرهنگی افغانستان خواند. با ادامه اعتراض ها، طالبان در یک مراسم با حضور دیپلمات های ازبکستان وعده دادند که این یادگاری را بازسازی خواهند کرد. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ازبکستان اعلان کرد که طالبان وعده دادند جای نوی را به نام علیشر نوایی گذارند. احرار برهانوف در شبکه ایکس نوشت، علاوه بر این، نمایندگان افغانستان تاکید کردند که به علیشر نوایی احترام دارند و اطمینان دادند که میراث او به طور شایسته گرامی داشته خواهد شد. آنها وعده دادند که بینای یاد بود را از نو بسازند و اطراف آن را آبادتر کنند. این عقب نشینی طالبان یادآور ماجرای سال گذشته است. آن زمان رسانه ها گزارش دادند که طالبان از ازبکستان خواستند تا برنامه موسیقی در مرکز بین المللی تجارتی ترمیز را قطع کنند. با وجود این برنامه ها ادامه یافت و وزارت کارهای خارجی ازبکستان اعلان کرد که درخواست از سوی حاکمان نوی افغانستان مطرح نشده است. کارشناسان میگویند که طالبان در برابر ازبکستان به طور دیگر رفتار میکنند، زیرا رابطه های اقتصادی دو کشور برای حکومت طالبان مهم است. طالبان پیشتر در ویران کردن آثار تاریخی مانند بودا در بامیان به حرف کسی گوش نمی دادند، اما این بار منفیت های مالی و سیاسی بر ایدئولوژی سرگیرانه آنها غلبه کرده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، ازبکستان با یکی از شریکان اصلی اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان تبدیل شده است. تنها سال جاری تاشکند سرمایه گذاری 243 میلیون دلاری را در چهار طرح انرژی افغانستان اعلان کرده است و اخیراً توافقنامه نوی در زمینه ترانزیت و تجارت را به امضا رسانده است. ازبکستان همچنین در ماه می مرکزهای تجاری رسمی را با حضور شرکت‌های دولتی خود در کابل و مزار شریف افتتاح کرد. افغانستان که اقتصادیان از جنگ‌ها و تحریم‌ها به شدت آسیب دیده است، اکنون بیش از هر وقت دیگر وابسته به تجارت مرزی و واردات برق از ازبکستان است. این در حالی است که این کشور با کمبود شدید مواد غذایی و کاهش چشمگیری کمک‌های خارجی روبرو می‌باشد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
تأسیس گروه کاری برای عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا در پیشانی سفر پوتین به دوشنبه. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تاجیکستان که از زمان تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 همیشه می گفت شتاب ندارد و سود و زیان عضویت در این سازمان را می آموزد، اکنون بار اول است که گروه کاری تأسیس داده و احتمال ورود به این نهاد زیر نفوذ روسیه را می آموزد. اما الهام قربانوف ساکن 39 ساله شهر باختر را که برای دریافت گواهینامه زبان روسی به نمایندگی اداره مهاجرت روسیه در دوشنبه آمده است، سر و صداهای شامل شدن تاجیکستان به این سازمان زیاد خرسند نکرده است. الهام باور ندارد که عضویت تاجیکستان در این سازمان تغییر مثبت در روزگار مهاجران تاجیک در روسیه می‌آورد.
برای که خرگزار شدن همان برای گریز کفتستن. امی تماشای سر داشت لگی.
اخیر این پایدارش میگه که پاتنت نمیسپری، رکسر تنامه کنی، دیگر ترافیسکایی چه خونتر میشه، رفت و آمد دوستان میشه. یا خوبی ندارم برای میشه؟
خوبی دارم با چی بار وزمی تر میرن که خیلی پرسه بگیزی بیو.
چی بار وزمی؟
می بیا پرافیسکا برای پرافیسکا سه ماهت میگه. بو مره بو اعتراض میگه اوتر میگه من یک کار میگه خود مقصد بدر نمینه و خود دست سر بالا میبرم میو تمام.
خبری عضویت احتمالی تاجیکستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا در حال دوباره داغ میشود که قرار است رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ماه اکتبر به تاجیکستان یک سفر دولتی انجام دهد. اولی ماه اوگوست زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت که یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن تاجیکستان را به این اتحاد آموخته خلاصه های خود را با حکومت پیشنهاد میکند. یک منبع در وزارت اقتصاد نیز روز 25 اوگوست به رادیو آزادی گفت که خلاصه وزارت اداره ها روزهای نزدیک پیشنهاد میشد و آنگاه تصمیم را خودی حکومت میگیرد. کارشناسان باشند از سود و زیان عضویت تاجیکستان به اتحاد اوراسیا صحبت میکنند. پروفسور رحمان الماسف میگوید ما پیش از همه باید فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات ها چی سیاسی باشد چی اقتصادی به تاجیکستان چی فایده میارد.
باید که ما یک فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات ها که سیاسی باشد چی اقتصادی باشد به تاجیکستان چی فایده می بیارد. ما باید عنیق فهمیم که مثال در داخل شدن قرغیزستان به همین چی داد، چی مشکلی ها رو حل کرد یا که چی پرابلیم پیدا کرد. لیکن اگر از جهتی مهاجرت گوید، مهاجرت خیلی خوب بشه، چون که آنها مثل شهروندان قرقیزستان از گرفتن پتنت آزاد میشن و مناسبت نسبت به آنها دیگر خیل میشن.
موضوع عضویت تاجیکستان در این اتحاد اقتصادی که غرب آن را بیشتر یک سازمان سیاسی عنوان میکند همیشه خبرساز بوده است. روسیه در سالهای اولی تاسیس این سازمان گروه های طرفدار آسیا به دانشمندان، رسانه ها و محافل رسمی در تاجیکستان نیز فعال کرده بود. روای آزاد بدون روادید، بازار یگانه، تحصیل و اقامت ساده، سبکی ها برای مهاجران، بیکار شدن باج گمرکی مال و کالا، تعریف های پستر، سرمایه گذاری و طرح های مشترک، رشد زیر ساخت ها و تجارت، کاهش وابستگی به چین و کشورهای غربی از برتری های این سازمان برای کشورهای عضو گفته می شود. اما بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان بارها از تطبیق نشدن این ضمانت ها اعتراض کردند. در برابر این، برای تاجیکستان پایبندی زیاد به روسیه، آسیب دیدن از لغو درآمدهای گمرکی، ضربه های نو به بازار ضعیف داخلی و کلاً کاهش صاحب اختیاری ضرر دانسته می شود. گفته می شود منافالیس هایی که به سطح عالی حکومت رب دارند زیدی عضویت تاجیکستان در این سازمانند. اکنون این هم صدا می دهد که شاید معامله مهم در سطح بالا انجام شده است که باعث تاسیس گروه کاری حکومت گشته است.
خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکست رادیو آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه‌های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از روستاهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاهی برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که فایل در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این داستان ظاهراً فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکمبر سال 2023 توافق نامه امنیت اطلاعات بین المللی با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل، در مورد امنیت اطلاعات هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه به وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تامین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین با کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکمبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی رشد و تامین 7600 ایستگاه بازوی و جزءی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور میگویند. در عین حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد میکند. گفته یکی از کارشناسان در ساحه فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیو آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایز انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی، این اقدام ها به مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقد ها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح‌ها را در زمینه ایجاد شبکه‌های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرح‌های شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه‌اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چی دولتی و چی خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص میشود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیر های ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خیتای یکی از کشورهایی است که با داشتند و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خیتای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تحت فشارهای داخلی و بین المللی است تا برای آزادی گروگانها آتش بس را در غزه قبول کند، ولی همزمان با این فشارها ارتش اسرائیل طرح خود برای اشغال شهر غزه را پیش میبرد. سازمان ملل بار اول در غزه رسما قحطی اعلان کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. بنی گانس رهبر مخالفین و وزیر پیشینی دفاع اسرائیل روز 23 آوگوست پیشنهاد کرد که یک دولت موقت 6 هفته نه برای آزادی گروگانها تشکیل شود. رهبر مخالفان نتانیاهو بار دیگر هشدار داد که حیات گروگان‌های باقی مانده در خطر است. بنی گانس همچنین گفته است که در صورت رد شدن طرح دولت موقت، جامعه اسرائیل خواهد دانست که مخالفان تمام تلاش خود را برای نجات گروگان‌ها انجام دادند. خانواده‌ها میگویند که حدود 50 گروگان هنوز هم در نوار غزه نگهداری میشوند و تنها 20 نفرشان زنده‌اند. خانواده گروگان‌ها نیز از دولت خواستند که برای آزادی عزیزانشان هرچه زودتر با گروه حماس توافق کند. پیوندان اسیران ترس دارند که با آغاز عملیات نوی ارتش اسرائیل در غزه امکان رسیدن به توافق از بین می رود. مذاکره غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای آزادی گروگان‌ها و پایان جنگ که ماه‌ها باز دوام دارد تا کنون به نتیجه نرسیده است. گروه حماس که در آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی شناخته شده است، هفته گذشته اعلان کرد که طرح پیشنهاد کرده مصر و قطر را برای آتش بس پذیرفته است. این طرح آتش بس 60 روزه، آزادی 15 گروگان اسرائیل در برابر رهایی زندانیان فلسطین را پیش بینی می‌کند. با وجود فشارها بر دولت بنیامین نتانیاهو، نیروهای اسرائیل به نزدیکی شهر غزه رسیدند. شاهدان روز شنبه 23 آوگوست از حضور نیروهای اسرائیل در غرب شهر غزه خبر دادند. کابینه اسرائیل هفته گذشته طرح اشغال شهر غزه را قبول کرد. شهر غزه حدود 1 میلیون جمعیت دارد و به گفته ارتش اسرائیل مرکز اصلی حضور نیروهای حماس است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل 22 آوگوست تهدید کرد که اگر حماس سلاحش را به زمین نگذارد و گروگان‌ها را آزاد نکند، شهر غزه را نیز مثل دیگر بخش‌های این باریکه نابود خواهند کرد. عملیات ارتش اسرائیل در غزه در شرایط پیش می رود که سازمان ملل روز جمعه 22 آوگوست نخستین بار در نوار غزه قحطی اعلان کرد. نوارهای نشر شده از آشخانه های خیریه در غزه نشان می دهد که مردم از جمله کودکان برای یافتن غذای اندکی تلاش دارند. به گزارش سازمان ملل حدود 500,000 ساکن غزه به قحطی گرفتار شدند و تا پایان ماه سپتامبر دو بخش دیگر این منطقه نیز گرفتار قحطی خواهند شد. اسرائیل این گزارش را دروغ محض خواند، اما مقام های سازمان ملل دولت نتانیاهو را به انکار فاجعه به وجود آوردهش متهم کردند. همزمان با ادامه بمباران سنگین ارتش اسرائیل، ساکنان غزه از ویرانی کامل محله‌ها، کمبود شدید غذا و موج نوی آوارگی خبر می‌دهند. به گفته منابع محلی، تنها در یک روز هزاران خانواده از شهر غزه گریختند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که شماره کشته شده‌ها در این باریکه از 62,000 نفر گذشته است. آمار در حال اعلان شد که فشارهای بین المللی برای توقف جنگ و آزادی گرفگان‌ها همچنان بی پاسخ مانده است. روز یکشنبه 24 آوگوست هزاران نفر در شهرهای استرالیا راهپیمایی کرده خواستار پایان نسل‌کشی در غزه و تحریم اسرائیل شدند. این اعتراض پس از آن برگزار شد که حکومت استرالیا تصمیم گرفت کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. این اقدام رابطه استرالیا و اسرائیل را تیره کرده است.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از استرداد یک گمانبر از روسیه خبر داده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. این نهاد روز 25 آوگوست در خبرنامه نوشت بحریدین میروف، ساکینی 45 ساله شهر وحدت، با اتهام صادر کردن عملهای افرادگرایی، طمع‌جویی، بندیتیزم، عذاب و عقوبت و گروگانگیری در جستجو بود. نظر این ساکین وحدت که به گفته مقامات با تخلص حاجی فیض کار میکرد معلوم نیست. مقامات هم جزئیات ندادند که این ساکین وحدت کی و چگونه جنایت ها را انجام داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها گفت بحریدین میروف در شهر چلیابینسک روسیه دستگیر و به تاجیکستان استرداد شد. مقامات از شهروندان خواستند که اگر از این مرد شکایت داشته باشند به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعت کنند. نظری پیوندان بحریدین میروف هم فعلا دسترس نیست. همه ساله از روسیه و تاجیکستان چندین نفر استرداد می شوند. در سالهای اخیر چندین منتقد دولت از جمله فعالان از ولایت مختار کوهستان بدخشان از روسیه و تاجیکستان استرداد و سپس به سالهای طولانی زندان محکوم شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
چرا تاجیکستان قرض خارجیش را کم کرد؟ آیا برای راهون؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تاجیکستان به خاطر جلب سرمایه بیشتر برای ادامه بنیاد نیروگاه راهون حجم قرض بیرونی خود را کاهش داده است. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان گفت کاهش قرض نسبت به مجموع محصولات داخلی اعتبار کشور را در نزد سرمایه گذاران و نهادهای بین المللی مالیوی بالا میبرد و کشور امکان مییابد برای طرحهای استراتژیک چون راهون قرض و گرانت های با امتیازتر جلب کنند. هرچند وزیر مالیه میگوید که آنها هدف نداشتند خود را در نزد سازمان های مالیوی خوب نشان دهند، ولی من بعد بیشتری سرمایه ها به این گونه طرح ها جلب می شود.
البته هم برای روغن با اون مقصد گفتم که نشست بعدی اگر ما گوییم که نه قرض بیرونی ما امروز 3.1 میلیارد نیست، مثلا 4 میلیارد است یا زیاد است، یعنی شما آگاهی داشته باشین که مهمترین قرضایی که مثلا جلب شدن در دوام جلب شدن یا جلب میشوند، یعنی مبلغی هست که به واسطه با چنین انشاءاتی بزرگ حجم است که مثلا واقعا با اکثر نشاندهندهای متاثر میرسونند. و هدف این نبود که ما مثلا سیاست کشور رو در نزد سازمان های مالیوی نشان دهیم که امروز مثلا قرض بیرونی ما همگی 21% مجموع محصولات داخلی است.
صندوق بین المللی پول که تاجیکستان سالهای اخیر برای دریافت و قرض و گرانت ها از این نهاد مشکل دارد نیز در گزارش اخیرش روز 8 ایول نوشت تاجیکستان توانسته است تناسب حجم قرض دولتیش را نسبت به مجموع محصولات داخلی از 51% آخر سال 2020 به 25% آخر سال 2024 برساند. با ارزیابی این نهاد رشد استوار اقتصادی تاجیکستان در 5 سال اخیر باعث بهتر شدن روند پرداخت پذیری قرض دولتی شده است. اما در بحث پرداخت قرض خارجی همیشه بازگردانیدن قرضهای چین که شرط و شرایط آن شفاف نیست پر سر و صدا بود است، ولی وزیر مالیه میگوید چین دیگر قرض دهنده اساسی تاجیکستان نیست.
نیکاکیخ زادرژک پو اپلاتی نیت. ما в год два раза по
یگان خیل تاخیر در پرداخت قرض نیست. ما در سال دو دفعه طبق طرح معین پرداخت میکنیم. پرداخت آخرین ما 47 میلیون دلار بود که در ماه ایول پرداختیم. ماهای اکتبر نویبر را انتظاریم. قرض عمومی ما از اکسیم بانک 1.5 میلیارد دلار بود. حالا 760 میلیون دلار یا چیزی کم و بیش از این باقی مانده است.
760 میلیون ممکن است دلار باشه، دلار میشه.
عبدالله اشورف تحلیلگر اقتصادی میگوید حالا تاجیکستان واقعاً به قرضهای خارجی با امتیاز نیاز دارد. هرچند رسیدن به این آرزو بسیار سخت است، زیرا در چند سال اخیر مجبور شد که با فایزهای نسبتاً گرانتر مثل یوروباندها قرض را به دست بیارد و آن را حالا پرداخت میکند.
تاجیکستان در چند سال اخیر مجبور شد که مثلا با پایسوی نسبتاً گرانتر مثل یوروباند ها قرض را به دست بیارد و اون را حالا پرداخت میکند. از جمله برای مثال چند سال اخیر تاجیکستان تلاش دارد از صندوق بین المللی پول قرض های خوب امتیازناک به دست بیارد، ولی هرچند حالا موفق نشده است، ولی امید هست که با پایان رفتن سطح قرض خارجی تاجیکستان کشور میتواند از این سازمان هم قرض های امتیازناک به دست بیارد.
روز 15 آگوست آژانسی جهانی اس پی گلوبال ریتینگ اعتبار قرضی تاجیکستان را با نظرداشت پول مهاجران و فروش طلا بهای بی داده دورنما را معتدل و استوار نامید. اما با وابستگی زیاد به بازار مهنت روسیه، احتمال تاخیر در مبلغ‌گذاری راغون و قرض کارخانه های دولتی را از خطرهای دانست که می توانند این اعتبار را پایان آرند. با گفته این سازمان، با وجود رشد با سرعت صنعت، تاجیکستان همانا با مبلغ‌های انتقالی مهاجران مخصوصا از روسیه بستگی دارد که در سال گذشته 48% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داده است. در حال حاضر حجم قرض دولتی تاجیکستان 3.6 میلیارد دلار یا 21.4% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد که 3.1 میلیارد آن را قرض خارجی در بر می‌گیرد. در 3 سال اخیر تاجیکستان توانسته است که برای ساختمان راهون نزدیک به 2 میلیارد دلار جلب کند. با وجود اختصاص دادن 3.8 میلیارد سومانی در سال 2025 از بودجه کشور به این نیروگاه، برای بنیاد پوره آن تخمیناً 4 میلیارد دلار دیگر ضرور است. این افزایش را مقامات با بالا رفتن نرخ‌ها بستگی می‌دهند، ولی منتقدان موجودیت فساد را نیز رد نمی‌کنند.
سی سال پیش در ماه نویبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گن. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفرف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفرف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام برند؟ خوش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که اونها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانون های خود عمل میکند، قانون های نونوشته. اگر نوشتهش همش با قانون های سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نونوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محدین کبیری و طرفداران شما از اونهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور مینامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیل باشد یا مثلا آن رهبر خصلت های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ میتوانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمه.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم، دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل می‌دهد. چهارم یا پنجم این که آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتیک و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور، اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر را دیکتاتور بگیم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتی. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا با صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشوری یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله صفاروف، شما به همین حرفای جناب کبیری چی میگویید؟ راضی هستید؟
نه، البته من راضی بودن نمیتونم، چون که این اندیشه های موردین از خودش هست و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراتی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساسی رای پرسی واسه مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها رو می گیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها رو میگیرد. در این حالت ما خانوخو میبینیم که رأی مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمیتوانیم که رأی مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مونیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمیکنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور مینامند با اون خاطر نیست که شرایط مساعدی برای به جای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد، یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت؟ نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعد یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمدد که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانوادهش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مرتبه کنستیتوسیا را عوض کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مرتبه رهبری تاجیکستان می بود آن را عوض کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد باید که هم کنستیتوسیا را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیا را سرکوب کند و مثل که پوتین مثلا اگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، ناوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند، امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتیک رو برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادهش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر. محترم سیف الله صفاروف، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا محیدین کمتر به طور خود مسئله رو شرح میدهد، البته این حقی واست، ما رو احترام میکنیم، بگذار همینطور باشد، لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان را در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در بعد او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در بعد او هیچ کس را ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های او را کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمان یک نفر دیگر نرسیده است از اون نامزدهایی که البته خودشون رو به همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتن.
یعنی که خواهش میکنم
یک مسئله است اگر اجازت باشد، البته اگر در برابر امام علی رحمان در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب‌های ساخته خود حکومت رو مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمان که همه تجربه دارد و بعضی برتریت های دیگر از اون رقیبانشان دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمان هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزبای سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمان هر نامزدی مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و رهبران حزبای سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسی هستند، مثل آینی ها بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمان در یک رقابت سالم و برابر پیروز می شود یا نه.
جناب سید فلسفروف، ببینید شما
به این حد خیلی مهم است میرزا نبی،
خواهش
میکنم، ما نباید دموکراتی رو به شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سید فلسفروف رو گفت، بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراتی همه بشریت سزاوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشند.
تشکر. جناب سید فلسفروف، شما به این حرف محدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانواده‌اش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر، همین روز، در همین روز، شاید یگان وقت به یگان گپ محدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یگان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که محدین مسئله خانواده را میگوید. خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند. اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کردیم. اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند. همه دوستانی مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حوزی جوی بایدن هم باشد. البته دوستانی خودش را جمع میکند، حتما اونها همشون طرفدارانی همو هستند و هیچ وقت یگان پادشاه، یگان پرزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانون نونوشته حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سید فلسفروف، در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پرزیدنت نمونه های عمل کرده یک دیکتاتور دیده نمیشود؟
من راست گفتم 25 سال با پرزیدنت کشورمون کار کردیم، در یک گویم که اول در صفت سرمشاوری جنابی عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، و با محدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتوشنید بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم، از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و هکذا. یعنی که من محدین را بسیار خوب میشناسم، گفتی رفیقو که روزی اول نیست که با محدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدمون، پیش از وای با رئیس دیگرشان بحث میکردیم. یعنی که ما یکگر را بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگر را هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیا خودمون رو هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم، شخصا من و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم. لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سال در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرتاب، یعنی بیرون کرد از همون چیم. اینها نتوانستن که حتی یک آواز، یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق با اینو جواب بسیار دندون شکن، بسیار جواب خوب بدون، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیریم.
تشکر. جناب محدین کبیری، نظر شما چی است به حرفای سیف الله سفروف؟
ببینید واقعا یک نکته خوبی رو سیف الله سفروف اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره اون که با ما همکاری و دوستی و خوب بحث زیاده داشتن. ببینید نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند. و خود سیف الله سفروف هم که یادی گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یک کمی دیدگاه های نسبتا دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارن، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردن و رفت به کارهای علمی و کارهای دیگر. و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودن، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کرده نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزهای سیاسی بیرون میکند و این گفته های خود سیف الله تصدیق حرفای ما است. اما یک نکته را اینجا باید بگویم که دوست عزیز سیف الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیا فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند بر اونجا، برای آنکه در اونجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است. مردم یک نفر را انتخاب میکنند، مردم همه خانواده را انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از آمریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت آمریکا انتخاب شد، دامادش را به یک مسئولیت‌های دولتی تعیین کرد. ملت آمریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در یک انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش توار و اولاد و خانواده‌اش را در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زده استاد، یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که به یگان انتخابات قدرت رو به دست گرفته است، تمام شاخهای حکومت رو در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی رو میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتی و مدیریت شده سر قدرت میاد. تمام دیکتاتورها بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیون یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیونش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتیک انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیون سر قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود از سر نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچ گاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیره.
تشکر. محترم سیف الله سفروف، عین این گفته رو در گزارش های مؤسسه های تحقیقاتی بین المللی هم میبینیم. نظری شما رو میخوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی داره؟
من اولا به شما تشکر میگم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به ما دادین دادید و جواب، البته جواب اونقدر پوره نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسر بردی محمدیف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسر گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیزی که میگویند با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کار رو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یگانه مو نیست که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومت هایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسر پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده ام.
مرزا نبی بیاید من به شما جواب دهم. همین های از گفتگی گفتگیتونم. مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کار حکومت میتونن راضی نشوند. این کار مخالفان است، ما با اونها کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. واسه بیاین دوشنبه را همین مخالفین بینن، دلشون گوم میزنند. یک شهر زیبا آزادان یه همش برابری رستم امام‌علی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن، تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینید، آیا همین اعلام کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگه جناب سیف لوسفر؟
من جواب میدم. یکم که پیشوای ملت برای ما به نهایت ضرور بود، چون که گرچند ما دین زیدی گپی من سخن میگوید، لیکن در همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان، مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه به یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود همچون یک پدر، همچون یک رهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این رو مصفده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده و اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما به این حرفای سیف لوسفر چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دورویگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اونجا این کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم، در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض‌آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تاکای مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم. از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخواهیم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان را کنستیتوسیون یک طرف میمونند، میگن ما یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقت ما فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیف لوسفر، چرا نمایندگان حکومت تاجیکستان باور دارند و همیشه گوش زد میکنند که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد، یک رمز یا اینکه یک عاملی صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایه میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یکان درویگی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پریزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقعی خودی تاجیکستان دیدند اکنون، خودی آسیای مرکزی دیدند اکنون، نه از موقع آلمان. و
اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم.
تشکر.
تا اون وقتی که هستن عامل صلح و ثبات هستن، بعد خلق تاجیک خودش معین میکرد که چی.
تشکر. و جناب مهدی کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارن که حکومت داری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومت داری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیون تاجیک. این را بشریت باور دارد، این را علم جامعه شناسی میگوید، این را تمام تجربه بشریت میداند که در سر قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت، اون دولت میشود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه هست. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شده در دنیا بگید که تاجیکستان، میگن همون نفری که رهبرش 30 سال بعد حاکم است، همون مثل که زیمبابوه موگابه 30 سال بود، زیمبابوه رو فقط با همون حاکم دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت‌های اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است و از همه بدترش میرزانبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی میشود، یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشتیم مثل کره جنوبی باشیم. بنابر همین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدن یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود، در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین میرود، در زمان اسلام کریم فهمی گپ رو میگفتند. این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آن است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم و من میرزانبی خلف‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
یک اداره دولتی روسیه مشغول آزمایش یا سنجش 10,000 نورس است تا رهبران و ضد رهبران آینده را شناسایی کند. خطا نکنید، این مربوط به دنیای رمان 1984 جورج اروئل نیست، این روسیه سال 2025 است. در دوره که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کشورش را به جنگ ویرانگر علیه اوکراین کشانده، در پی سرکوب مخالفت هاست. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات می دهم. این طرح نو در روسیه از بودجه دولت و از سوی مرکزی پاتریوت ها یا میهن پرستان اجرا می شود. بعضی از معلمان و مربیان مستقل برنامه را به شدت تنقید کردند. یکی از آنها در صحبت با رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، گفت که طرح نو در پی دستکاری ذهنی است و یادآوری رژیم های کمونیستی و فاشیستی. مربی دیمازیتسر گفت که این تلاش دیگری مقامات روسیه برای کنترل مردم و تاثیرگذاری بر تصمیم آنهاست. آزمایش ها بر روی نورسان از 12 تا 17 ساله در چند گوشه روسیه تا پایان ماه آوگوست انجام می شود. طبق حجت های دسترس شده، 50 نفری که پرونده شخصیتی مثبت دارند برای شرکت در سمیناری 5 روزه در سیوستاپول واقع در نیم جزیره اشغال شده قریم اوکراین انتخاب خواهند شد. با این حال، حتی اگر شرکت کننده پرونده مثبت داشته باشد، این به معنای وفاداری یا میهن پرستی نیست. در توصیف این سمینار آمده است که برگزار کننده ها در پی شناسایی رهبران یا ضد رهبران هستند و کسانی که ایده میهن پرستی را به اعتبار کنند زود از برنامه بیرون کرده خواهند شد. مرکز میهن پرستان روسیه در صحیفه‌اش در تلگرام نوشته است که هدف تر دیگرگونسازی نگرش‌ها به آموزش و تربیه وطن پرستانه جوانان است. مشخص نیست که در نهایت شرکت دارانی تر به کجا خواهند رسید. ولادیمیر کازلوف رئیس شرکت پرسونا و شریکی تر از پاسخ دادن به سوال های رادیوی آزادی خودداری کرد. مرکزی میهن پرستان روسیه نیز به درخواست ما جواب نداد. سازمان های دیگری همکار درباره روش های آزمایش اطلاعات بسیار محدود پیشنهاد کردند. یک روانشناس کودکان در مسکو که به دلیل امنیتی نامش فاش نمی شود بر رادیو آزادی گفت که صدها روش عصبشناسی شخصیتی وجود دارد که قابل اعتماد بودن آنها اثبات شده است. این روش ها به گفته او شامل پرسشنامه ها و تست های رارشخ می شوند. این روانشناس افزود این سنجش ها می توانند اطلاعات زیاده درباره یک فرد بدهند، مثلا آیا توانایی رهبری دارد یا نه، تا چه حد مطیع است، آیا با صداقت صحبت می کند یا فقط چیزی را می گوید که فکر می کند دیگران شنیدن می خواهند. و پرسش اصلی این است که این داده ها چگونه و با چه هدف استفاده می شوند. مربی دیما زیتسر با این دیدگاه مخالف است و می گوید که عصب شناسی شخصیتی شبه علم است و او تلاش ها را برای شناسایی رهبران بالقوه یا هدایت نوجوانان به سمت حرفه یا مسیر خاص در زندگی دستکاری می داند. او افزود که برای دولت بسیار آسان است که به یک نورس 12 ساله ضربه بزند تا او در مسیر تعیین شده تا پایان عمرش حرکت کند. زیتسر به این باور است که دولت باید برعکس این کار کند، یعنی تا حدی ممکن مسیرهای گوناگون را برای نورسان باز نماید. او افزود وظیفه نظام آموزشی این است که مطمئن شود دایره وسیع استعدادها امکانی بروز دارند، اما انتخاب مسیر زندگی باید بر عهده خود فرد باشد. این اصل بنیان تفکر انتقادی است. با وجود اینکه ولادیمیر پوتین از سال 1999 تا کنون در مقام رئیس جمهور، سروزیر و رئیس جمهور روسیه است، کرمل به روشنی نشان داده که علاقه به پرورش تفکر انتقادی ندارد. پوتین از زمانی که در سال 2012 دوباره به ریاست جمهوری بازگشت، تلاش را برای سرکوب مخالفت‌ها و خاموش کردن صداهای مستقل سخت‌تر کرد و این سرکوب از آغاز حمله گسترده به اوکراین در سال 2022 سرعت بیشتری کسب کرده است. دولت روسیه از سال‌های اولی رهبری پوتین در تلاش بود است تا حس وطن پرستی را در کودکان تقویت کند. منتقدان میگویند دولت با ابزارهای مانند کتابهای تاریخ و درسهای با موضوع نظامی کوشش کرده است جوانان را وادار کند که روایتهای گیاپولیتیکی کرمل را بپذیرند و از جنگ علیه اوکراین حمایت کنند.
خرج این ساخت من میخوام خیلی ارزان کرد، 2-3 سامان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدابدن جمعیتون با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
طالبان در افغانستان یادگاری علیشر نوایی، شاعری برجسته عصر 15 را که در شهر هرات با زبانهای فارسی و ازبکی شعر می گفت، در شهر مزار شریف ویران کردند. اما تنها بعد از دو روز وعده دادند که آن را دوباره بازسازی می کنند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. تخریب هیکل یا تندیس در روز 18 آگوست امسال موج از خشم و انتقاد را در میان فرهنگیان، فعالان و ساکنان شهر مزار شریف برانگیخت. با گفته ساکنان محل که نخواستند نامشان فاش شود، مقام های طالبان این عمل را با تکیه به دلیل های دینی انجام داده گفتند، عکس و مجسمه انسان ها طبق شریعت ممنوع است. علیشر نوایی، بنیادگذار ادبیات کلاسیکی ازبک، در میان ترک زبانان آسیای مرکزی و افغانستان از جایگاهی ویژه برخوردار است. سایره رحمانی، نویسنده و فعال افغان مقیم پاریس، این اقدام طالبان را ضربه به کرامت ازبک ها و گوناگونی فرهنگی افغانستان خواند. با ادامه اعتراض ها، طالبان در یک مراسم با حضور دیپلمات های ازبکستان وعده دادند که این یادگاری را بازسازی خواهند کرد. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ازبکستان اعلان کرد که طالبان وعده دادند جای نوی را به نام علیشر نوایی گذارند. احرار برهانوف در شبکه ایکس نوشت، علاوه بر این، نمایندگان افغانستان تاکید کردند که به علیشر نوایی احترام دارند و اطمینان دادند که میراث او به طور شایسته گرامی داشته خواهد شد. آنها وعده دادند که بنای یادبود را از نو بسازند و اطراف آن را آبادتر کنند. این عقب نشینی طالبان یادآوری ماجرای سال گذشته است. آن زمان رسانه ها گزاری دادند که طالبان از ازبکستان خواستند تا برنامه موسیقی در مرکز بین المللی تجارتی ترمیز را قطع کنند. با وجود این برنامه ها ادامه یافت و وزارت کارهای خارجی ازبکستان اعلان کرد که درخواست از سوی حاکمان نوی افغانستان مطرح نشده است. کارشناسان میگویند که طالبان در برابر ازبکستان به طور دیگر رفتار میکنند، زیرا رابطه های اقتصادی دو کشور برای حکومت طالبان مهم است. طالبان پیشتر در ویران کردن آثار تاریخی مانند بودا در بامیان به حرف کسی گوش نمی دادند، اما این بار منفیت های مالی و سیاسی بر ایدئولوژی سرگیرانه آنها غلبه کرده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، ازبکستان با یکی از شریکان اصلی اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان تبدیل شده است. تنها سال جاری تاشکند سرمایه گذاری 243 میلیون دلاری را در چهار طرح انرژی افغانستان اعلان کرده است و اخیراً توافقنامه نوی در زمینه ترانزیت و تجارت را به امضا رسانده است. ازبکستان همچنین در ماه می مرکزهای تجاری رسمی را با حضور شرکت‌های دولتی خود در کابل و مزار شریف افتتاح کرد. افغانستان که اقتصادیان از جنگ‌ها و تحریم‌ها به شدت آسیب دیده است، اکنون بیش از هر وقت دیگر وابسته به تجارت مرزی و واردات برق از ازبکستان است. این در حالی است که این کشور با کمبود شدید مواد غذایی و کاهش چشمگیری کمک‌های خارجی روبرو می‌باشد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
تأسیس گروه کاری برای عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا در پیشانی سفر پوتین به دوشنبه. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تاجیکستان که از زمان تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 همیشه می گفت شتاب ندارد و سود و زیان عضویت در این سازمان را می آموزد، اکنون بار اول است که گروه کاری تأسیس داده و احتمال ورود به این نهاد زیر نفوذ روسیه را می آموزد. اما الهام قربانوف ساکن 39 ساله شهر باختر را که برای دریافت گواهینامه زبان روسی به نمایندگی اداره مهاجرت روسیه در دوشنبه آمده است، سر و صداهای شامل شدن تاجیکستان به این سازمان زیاد خرسند نکرده است. الهام باور ندارد که عضویت تاجیکستان در این سازمان تغییر مثبت در روزگار مهاجران تاجیک در روسیه می آورد.
برای که خیلی شدن همان برای گریز کفتستان. تمایز سر در اصلاحی
پایداش میگن که پتن نمی سپاری رکسر تنمی کنی دیگر پرافیسکا و ایچزو خونتر میشه رفت آمد و خون میشه یا خوبی داره با داره
خوبی داره نه با چی بار وزمیتر میرن که خیلی پرسه بگیزی بیو
چی بار
میرن؟ می بیا پرافیسکا سه محد میگه بو مره بو اچرید میگه اوتر میگه همین یک کار میگه خیلی مقصد بدر نمینه و خیلی دست همه بله امروی میوی تموم.
خبری عضویت احتمالی تاجیکستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا در حال دوباره داغ میشود که قرار است رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ماه اکتبر به تاجیکستان یک سفر دولتی انجام دهد. اولی ماه اوگوست زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت که یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن تاجیکستان را به این اتحاد آموخته خلاصه های خود را با حکومت پیشنهاد میکند. یک منبع در وزارت اقتصاد نیز روز 25 اوگوست به رادیو آزادی گفت که خلاصه وزارت اداره ها روزهای نزدیک پیشنهاد میشد و آنگاه تصمیم را خودی حکومت میگیرد. کارشناسان باشند از سود و زیان عضویت تاجیکستان به اتحاد اوراسیا صحبت میکنند. پروفسور رحمان الماسف میگوید ما پیش از همه باید فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات ها چی سیاسی باشد چی اقتصادی به تاجیکستان چی فایده میارد.
باید که ما یک فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات ها چی سیاسی باشد چی اقتصادی باشد به تاجیکستان چی فایده می بیارد. ما باید عنیق فهمیم که مثال در داخل شدن قرغیزستان به همین چی داد چی مشکلی ها رو حل کرد یا که چی پرابلیم پیدا کرد. لیکن اگر از جهتی مهاجرت گوید، مهاجرت خیلی خوب بشه، چون که آنها مثل شهروندان قرقیزستان از گرفتن پتنت آزاد میشن و مناسبت نسبت به آنها دیگر خیلی میشن.
موضوع عضویت تاجیکستان در این اتحاد اقتصادی که غرب آن را بیشتر یک سازمان سیاسی عنوان میکند همیشه خبر ساز بوده است. روسیه در سالهای اولی تاسیس این سازمان گروه های طرفدار آسیا به دانشمندان، رسانه ها و محافل رسمی در تاجیکستان نیز فعال کرده بود. روای آزاد بدون روادید، بازار یگانه، تحصیل و اقامت ساده، سبکی ها برای مهاجران، بیکار شدن باج گمرکی مال و کالا، تعریف های پستر، سرمایه گذاری و طرح های مشترک، رشد زیر ساخت ها و تجارت، کاهش وابستگی به چین و کشورهای غربی از برتری های این سازمان برای کشورهای عضو گفته می شود. اما بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان بارها از تطبیق نشدن این ضمانت ها اعتراض کردند. در برابر این، برای تاجیکستان پایبندی زیاد به روسیه، آسیب دیدن از لغو درآمدهای گمرکی، ضربه های نو به بازار ضعیف داخلی و کلاً کاهش صاحب اختیاری ضرر دانسته می شود. گفته می شود مناپولیس هایی که به سطح عالی حکومت رب دارند زیدی عضویت تاجیکستان در این سازمانند. اکنون این هم صدا می دهد که شاید معامله مهم در سطح بالا انجام شده است که باعث تاسیس گروه کاری حکومت گشته است.
خرمنی سیاست، پادکستی رادیو آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکستی رادیو آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از رستوهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که فایل در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این داستان ظاهراً فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکمبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه به وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف‌ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در سوهای تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ژانویه امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکمبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تامین 7600 ایستگاه بازوی و جزءی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور می‌گویند. در عین حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می‌کند. گفته یکی از کارشناسان در سوهای فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیو آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی، این اقدام ها به مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقد ها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح‌ها را در زمینه ایجاد شبکه‌های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرح‌های شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه‌اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص میشود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خطای یکی از کشورهایی است که با داشتند و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خطای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تحت فشارهای داخلی و بین المللی است تا برای آزادی گروگانها آتش بس را در غزه قبول کند، ولی همزمان با این فشارها ارتش اسرائیل طرح خود برای اشغال شهر غزه را پیش میبرد. سازمان ملل بار اول در غزه رسما قحطی اعلان کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. بنی گانس رهبری مخالفین و وزیر پیشینی دفاع اسرائیل روز 23 آوگوست پیشنهاد کرد که یک دولت موقت 6 هفته نه برای آزادی گروگانها تشکیل شود. رهبر مخالفان نتانیاهو بار دیگر هشدار داد که حیات گروگان‌های باقی مانده در خطر است. بنی گانس همچنین گفته است که در صورت رد شدن طرح دولت موقت، جامعه اسرائیل خواهد دانست که مخالفان تمام تلاش خود را برای نجات گروگان‌ها انجام دادند. خانواده‌ها میگویند که حدود 50 گروگان هنوز هم در نوار غزه نگهداری می‌شوند و تنها 20 نفرشان زنده‌اند. خانواده گروگان‌ها نیز از دولت خواستند که برای آزادی عزیزانشان هر چه زودتر با گروه حماس توافق کند. پیوندان اسیران ترس دارند که با آغاز عملیات نوی ارتش اسرائیل در غزه امکان رسیدن به توافق از بین می رود. مذاکره غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای آزادی گروگان‌ها و پایان جنگ که ماه‌ها باز دوام دارد تا کنون به نتیجه نرسیده است. گروه حماس که در آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی شناخته شده است، هفته گذشته اعلان کرد که طرح پیشنهاد کرده مصر و قطر را برای آتش بس پذیرفته است. این طرح آتش بس 60 روزه آزادی 15 گروگان اسرائیلی در برابر رهایی زندانیان فلسطین را پیش بینی می‌کند. با وجود فشارها بر دولت بنیامین نتانیاهو، نیروهای اسرائیل به نزدیکی شهر غزه رسیدند. شاهدان روز شنبه 23 آوگوست از حضور نیروهای اسرائیل در غرب شهر غزه خبر دادند. کابینه اسرائیل هفته گذشته طرح اشغال شهر غزه را قبول کرد. شهر غزه حدود 1 میلیون جمعیت دارد و به گفته ارتش اسرائیل مرکز اصلی حضور نیروهای حماس است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل 22 آوگوست تهدید کرد که اگر حماس سلاحش را به زمین نگذارد و گروگان‌ها را آزاد نکند، شهر غزه را نیز مثل دیگر بخش‌های این باریکه نابود خواهند کرد. عملیات ارتش اسرائیل در غزه در شرایط پیش می رود که سازمان ملل روز جمعه 22 آوگوست نخستین بار در نوار غزه قحطی اعلان کرد. نوارهای نشر شده از آشخانه های خیریه در غزه نشان می دهد که مردم از جمله کودکان برای یافتن غذای اندکی تلاش دارند. با گزارش سازمان ملل حدود 500,000 ساکن غزه به قحطی گرفتار شدند و تا پایان ماه سپتامبر دو بخش دیگر این منطقه نیز گرفتار قحطی خواهند شد. اسرائیل این گزارش را دروغ محض خواند، اما مقام های سازمان ملل دولت نتانیاهو را به انکار فاجعه به وجود آوردهش متهم کردند. همزمان با ادامه بمباران سنگین ارتش اسرائیل، ساکنان غزه از ویرانی کامل محله‌ها، کمبود شدید غذا و موج نوی آوارگی خبر می‌دهند. به گفته منابع محلی، تنها در یک روز هزاران خانواده از شهر غزه گریختند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که شماره کشته شده‌ها در این باریکه از 62,000 نفر گذشته است. آمار در حال اعلان شد که فشارهای بین المللی برای توقف جنگ و آزادی گرفگان‌ها همچنان بی‌پاسخ مانده است. روز یکشنبه 24 آوگوست هزاران نفر در شهرهای استرالیا راهپیمایی کرده خواستار پایان نسل‌کشی در غزه و تحریم اسرائیل شدند. این اعتراض پس از آن برگزار شد که حکومت استرالیا تصمیم گرفت کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. این اقدام رابطه استرالیا و اسرائیل را تیره کرده است.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از استرداد یک گمانبر از روسیه خبر داده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. این نهاد روز 25 آوگوست در خبرنامه نوشت بحریدین میروف، ساکینی 45 ساله شهر وحدت، با اتهام صادر کردن عملهای افرادگرایی، طمع‌جویی، بندیتیزم، عذاب و عقوبت و گروگانگیری در جستجو بود. نظر این ساکین وحدت که به گفته مقامات با تخلص حاجی فیض کار میکرد معلوم نیست. مقامات هم جزئیات ندادند که این ساکین وحدت کی و چگونه جنایت ها را انجام داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها گفت بحریدین میروف در شهر چلیابینسک روسیه دستگیر و به تاجیکستان استرداد شد. مقامات از شهروندان خواستند که اگر از این مرد شکایت داشته باشند به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعت کنند. نظری پیوندان بحریدین میروف هم فعلا دسترس نیست. همه ساله از روسیه و تاجیکستان چندین نفر استرداد می شوند. در سالهای اخیر چندین منتقد دولت از جمله فعالان از ولایت مختار کوهستان بدخشان از روسیه و تاجیکستان استرداد و سپس به سالهای طولانی زندان محکوم شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
چرا تاجیکستان قرض خارجیش را کم کرد؟ آیا برای راهون؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تاجیکستان به خاطر جلب سرمایه بیشتر برای ادامه بنیاد نیروگاه راهون حجم قرض بیرونی خود را کاهش داده است. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان گفت کاهش قرض نسبت به مجموع محصولات داخلی اعتبار کشور را در نزد سرمایه گذاران و نهادهای بین المللی مالیوی بالا میبرد و کشور امکان مییابد برای طرحهای استراتژیک چون راهون قرض و گرانت های با امتیازتر جلب کنند. هرچند وزیر مالیه میگوید که آنها هدف نداشتند خود را در نزد سازمان های مالیوی خوب نشان دهند، ولی من بعد بیشتری سرمایه ها به این گونه طرح ها جلب می شود.
البته هم برای روغن با اون مقصد گفتم که نشست بعدی اگر ما گوییم که این قرض بیرونی ما امروز 3.1 میلیارد نیست، مثلا 4 میلیارد است یا زیاد است، یعنی شما آگاهی داشته باشین که مهمترین قرضایی که مثلا جلب شدن در دوام جلب شدن یا جلب میشوند، یعنی مبلغی است که به واسطه با چنین انشاءاتی بزرگ حجم است که مثلا واقعا با اکثر نشاندهندهای متاثر میرسونند و هدف این نبود که ما مثلا سیاست کشور رو در نزد سازمان های مالیوی نشان دهیم که امروز مثلا قرض بیرونی ما همگی 21% مجموع محصولات داخلی است.
صندوق بین المللی پول که تاجیکستان سالهای اخیر برای دریافت و قرض و گرانت ها از این نهاد مشکل دارد نیز در گزارش اخیرش روز 8 ایول نوشت تاجیکستان توانسته است تناسب حجم قرض دولتیش را نسبت به مجموع محصولات داخلی از 51% آخر سال 2020 به 25% آخر سال 2024 برساند. با ارزیابی این نهاد رشد استوار اقتصادی تاجیکستان در 5 سال اخیر باعث بهتر شدن روند پرداخت پذیری قرض دولتی شده است. اما در بحث پرداخت قرض خارجی همیشه بازگرداندن قرضهای چین که شرط و شرایط آن شفاف نیست پرسر و صدا بود است، ولی وزیر مالیه میگوید چین دیگر قرض دهنده اساسی تاجیکستان نیست.
نیکاکیخ زادرژک پو اپلاتی نیت. ما в год два раза по
یگان خیل تاخیر در پرداخت قرض نیست. ما در سال دو دفعه طبق طرح معین پرداخت میکنیم. پرداخت آخرین ما 47 میلیون دلار بود که در ماه ایول پرداختیم. ماهای اکتبر نویبر را انتظاریم. قرض عمومی ما از اکسیم بانک 1.5 میلیارد دلار بود. حالا 760 میلیون دلار یا چیزی کم و بیش از این باقی مانده است.
760 میلیون ممکن است دلار باشه دلار میشه نو.
عبدالله اشورف تحلیلگر اقتصادی میگوید حالا تاجیکستان واقعا به قرضهای خارجی با امتیاز نیاز دارد. هرچند رسیدن به این آرزو بسیار سخت است، زیرا در چند سال اخیر مجبور شد که با فایزهای نسبتاً گرانتر مثل یوروباندها قرض را به دست بیارد و آن را حالا پرداخت میکند.
تاجیکستان در چند سال اخیر مجبور شد که مثلا با فایزهای نسبتاً گرانتر مثل یوروباندها قرض را به دست بیارد و آن را حالا پرداخت میکند. از جمله برای مثال چند سال اخیر تاجیکستان تلاش دارد از صندوق بین‌المللی پول قرضهای خوب امتیازناک به دست بیارد، ولی هرچند حالا موفق نشده است، ولی امید هست که با پایان رفتن سطح قرض خارجی تاجیکستان کشور میتواند از این سازمان هم قرضهای امتیازناک به دست بیارد.
روز 15 آگوست آژانس جهانی اس پی گلوبال ریتینگ اعتبار قرضی تاجیکستان را با نظرداشت پول مهاجران و فروش طلا بهای بی داده دورنما را معتدل و استوار نامید. اما با وابستگی زیاد به بازار مهنت روسیه، احتمال تأخیر در مبلغ‌گذاری راغون و قرض کارخانه های دولتی را از خطرهای دانست که می توانند این اعتبار را پایان آرند. با گفته این سازمان، با وجود رشد با سرعت صنعت، تاجیکستان همانا با مبلغ‌های انتقالی مهاجران مخصوصا از روسیه بستگی دارد که در سال گذشته 48% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داده است. در حال حاضر حجم قرض دولتی تاجیکستان 3.6 میلیارد دلار یا 21.4% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد که 3.1 میلیارد آن را قرض خارجی در بر می‌گیرد. در 3 سال اخیر تاجیکستان توانسته است که برای ساختمان راهون نزدیک به 2 میلیارد دلار جلب کند. با وجود اختصاص دادن 3.8 میلیارد سومانی در سال 2025 از بودجه کشور به این نیروگاه، برای بنیاد پوره آن تخمیناً 4 میلیارد دلار دیگر ضرور است. این افزایش را مقامات با بالا رفتن نرخ‌ها بستگی می‌دهند، ولی منتقدان موجودیت فساد را نیز رد نمی‌کنند.
سی سال پیش در ماه نویبری سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گن. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفروف سیاستشناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفروف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام برند؟ خوش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که اونها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانون های خود عمل میکند، قانون های نونوشته. اگر نوشتهش همش با قانون های سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نونوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محدین کبیری و طرفداران شما از اونهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور مینامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیلی باشد، یا مثلا آن رهبر خصلت های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ میتوانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمه.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم، دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل می دهد. چهارم یا پنجم این که آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتیک و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور؟ اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند؟ در پارلمان آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر را دیکتاتور بگیم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتی. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا با صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای جناب کبیری چی میگوید؟ راضی هستید؟
نه، البته من راضی نمیتونم، چون که این اندیشه های مبدین از خودش هست و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراسی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساسی رای پرسی واسه مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها رو می گیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها رو می گیرد. در این حالت ما خانوخو می بینیم که رای مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمیتونیم که رای مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مونیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمی کنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور می نامند با آن خاطر نیست که شرایط مساعده برای بجای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد؟ یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت. نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعدی یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمدد که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانواده‌اش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مرتبه کنستیتوسیا را عوض کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مرتبه رهبری تاجیکستان می بود آن را عوض کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد باید که هم کنستیتوسیا را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیا را سرکوب کند و مثل که پوتین مثلا اگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، ناوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند، امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتیک را برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادهش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر. محترم سیف الله سفرف، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا محمدین کمتر به طور خود مسئله را شرح میدهد، البته این حقی واست، ما را احترام میکنیم بگذار همینطور باشد، لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان را در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در برای او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در برای او هیچ کس رو ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های او رو کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمان یکان نفر دیگر نرسیده است از اون نامزد هایی که البته خودشان رو به همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتند.
یعنی که
اگر اجازت باشد، البته اگر در برابر امام علی رحمان در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب‌های ساخته خود حکومت را مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمان که همه تجربه دارد و بعضی برتریت‌های دیگر از اون رقیبانشان دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمان هم مخصوص اینها را برای همین بسری حزبای سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمان هر نامزد مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و رهبران حزبای سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیا هستند، مثل آینی حال بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمان در یک رقابتی سالم و برابر پیروز می شود یا نه.
جناب سید فلسفروف ببینید، شما
به این حد خیلی مهم است میرزا نبی،
خواهش
میکنم، ما نباید دموکراسی رو با شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سید فلسفروف این رو گفت، بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراسی، همه بشریت سزاوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراسی داشته باشد.
تشکر. جناب سید فلسفروف، شما به این حرف محدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانواده‌اش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
خوزیر همین روز، در همین روز، شاید یکان وقتی به یکان گپ محدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یکان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که محدین مسئله خانواده را میگوید. خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند. اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کرده. اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند. همه دوستانی مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حوزی جوی بایدن هم باشد. البته دوستانی خودش را جمع میکند، حتما اونها همشون طرفدارانی همو هستند و هیچ وقت یگان پادشاه، یگان پرزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانونی نونوشته ی حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سید فلسفروف در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پرزیدنت نمونه های عملکرد یک دیکتاتور دیده نمی شود؟
من راستی گفت 25 سال با پرزیدنت کشورمون کار کردیم، در یک گویم که اول در صفت سرمشاوری جنابی عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، و با محدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتوشنید بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم، از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و هکذا. یعنی که من محدین را بسیار خوب میشناسم، گفتی رفیقو که روزی اول نیست که با محدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدمون، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکگر را بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگر را هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیا خودمون رو هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم، شخصا من و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم. لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سال در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرتاب، یعنی بیرون کرد از همونچین. اینها نتوانستن که حتی یک آواز، یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق با اینها جواب بسیار دندون شکن، بسیار جواب خوب بدون، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیریم.
تشکر. جناب محدین کبیری، نظر شما چی است به حرفای سیف الله سفروف؟
ببینید، واقعا یک نکته خوبی را سیف الله سفروف اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره آنکه با ما همکاری و دوستی و خوب بحث‌های زیادی داشتن. ببینید، نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند. و خود سیف الله سفروف هم که یادی گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یک کمی دیدگاه های نسبتا دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارن، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردن و رفت با کارهای علمی و کارهای دیگر. و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودن، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کرده نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزه سیاسی بیرون میکند و این گفته های خود سیف الله تصدیق حرفای ما است. اما یک نکته را اینجا باید بگویم که دوست عزیز سیف الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیا فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند بر اونجا، برای آنکه در اونجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است، مردم یک نفر را انتخاب میکنند، مردم همه خانواده را انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از آمریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت آمریکا انتخاب شد، دامادش را به یک مسئولیت‌های دولتی تعیین کرد. ملت آمریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد، در یک انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش توار و اولاد و خانواده‌اش را در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زدی صدید یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که به یگان انتخابات قدرت رو به دست گرفته است، تمام شاخهای حکومت رو در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی رو میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتی و مدیریت شده سر قدرت میاد. تمام دیکتاتورها بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیون یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیونش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتی انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیون سر قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود از سر نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچگاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیره.
تشکر. محترم سیف الله سفروف، عین این گفته رو در گزارش های مؤسسه های تحقیقاتی بین المللی هم میبینیم. نظر شما رو میخوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی داره.
من اولا به شما تشکر میگم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به ما دادین دادید و جواب البته جواب اونقدر پوره نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسر بردی محمدوف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسر گیدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیزی که میگویند با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کارو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یگانه مو نیست که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومت هایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسر پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومدن.
میرزا نبی بیایید من به شما جواب دهم. همین های از گپی گفتگی تونم. مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کار این کمان میتونن راضی نشون. این کار مخالفان است، ما با اونها کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. حاضر بیاین دوشنبه را همین مخالفین بینن، دلشان گم میزند. یک شهر زیبا آزادن یه همش باروری روسیه امامانی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردمی از روسیه 30,000 در چند شب آمدن، تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینید، آیا همین اعلان کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگید جناب سیف لوسفر؟
من جواب میتم، یکم که پیشوای ملت برای ما به نهایت ضرور بود، چون که گرچند ما این زیدی گپی من سخن میگوید، لیکن در همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان، مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه به یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک رهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این رو مسافرده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده بودن. اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما به این حرفای سیف لوسفر چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دورویگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اون جای کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم. در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات، بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض‌آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تا کی مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم؟ از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخواهیم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان را کنستیتوسیون یک طرف میمونند، میگن ما یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقتمون فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیف لوسفر، چرا نمایندگان حکومتی تاجیکستان باور دارند و همیشه گوش زد میکنند که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد، یک رمز یا اینکه یک عامل صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایه میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یگان درویگی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقعی خودی تاجیکستان دیدند اکنون، خودی آسیای مرکزی دیدند اکنون، نه از موقع آلمان و
فرانسه. اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم تا
اون
وقتی که هستن عامل صلح و ثبات هستن، بعد خلق تاجیک خودش معین میکند که چیکار.
تشکر. و جناب مهدی کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارن که حکومت داری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومت داری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیون تاجیک. این را بشریت باور دارد، این را علم جامعه شناسی میگوید، این را تمام تجربه بشریت میداند که در سر قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت، اون دولت میشود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه هست. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شده در دنیا بگید که تاجیکستان، میگن همون نفری که رهبرش 30 سال بعد حاکم است همون، مثل که زیمبابوه مگابه 30 سال بود زیمبابوه رو فقط با همون حاکم دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت‌های اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است و از همه بدترش میرزانبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی میشود، یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشتیم مثل کره جنوبی باشیم. بنابر همین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدن یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود، در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین میرود، در زمان اسلام کریم فهمی گپ رو میگفتن. این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آن است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفاروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید. منتظر نظر و پیشنهادات شما هستیم و من مرزا نبی خلیفزاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار.
از دل پر دردم بشنو، حرف نیاز می آید.